أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. چون زمان سپری شده امروز از کلمات از تعمیر محروم میشیم وارد بحثی از کردیم که برای تبیین نظریه مختار و نیازمند به پاره‌ای بحث های مقدماتی هستیم به عنوان مبادی نظریه. نکاتی رو باید اول عرض بکنیم و بعد نتیجه گیری کنیم و به نظر مختار و مقترح دست پیدا کنیم. اولیش این بود که ما وقتی اولی اشکالی رو در واقع گله ای رو از اصحاب کردیم و اون این که در خصوص بسیاری از مباحث خیلی انتزاعی و نظری بحث میشه، میدانی و ناظر به واقع تشریع کمتر بحث میکنند. هر کسی آنچه را که به نحوی ارتکازن یا از باب مواجهی با بعضی از مصادیق به ذهنش رسیده اون رو مبنا قرار میده و تلاش میکنه به صورت انتزاعی و نظری محض بر اون دلیل دست و پا کنه و اون رو به کرسی تحقق بنشانه و گاه غافل میشیم از این که روش درستر آن است و یا بلکه روش درست آن است که ما استقراء کنیم موارد رو و از استقراء موارد بیاییم و قاعده بسازیم، نتیجه گیری کلی کنیم و به نظر برسیم. به نظر میسه در ما نحنفی هم همین مشکل روش شناختی اتفاق افتاده و وجود داره. همه از بین این مجموعه نظرات و مسالکی که در مسئله مجعولیت تکلیفی و انتزاعیت وضعی و بالعکس و یا سایر نظرات مطرح کردیم، همه دارن تلاش میکنن نظر خودشون اثبات کنن، اما و احیانا به بعضی موارد و مصادیق هم هر کدوم تمسک میکنن، موارد و مصادیق که به نفع رأیشونه. اما کمتر کسی آمده بگه خیلی خوب ما بریم به یک زمین شناسی، بریم به اصطلاح کار میدانی و استقرایی بکنیم، بریم استقرا کنیم موارد حکم شرعی رو. و احیانا با مرور بر این موارد و استقراء اونها و احیانا در حد میسور استقصاء اونها واقع تشریع رو کشف کنیم، ببینیم آیا حکم تکلیفی همیشه وضع شده و حکم وضعی از آن انتزاع شده چون که شیخ فرمود، یا برعکس حکم وضعی وضع و جعل می شود و حکم تکلیف از اون، حکم تکلیفی از آن استیاد و انتزاع می شود، و یا اینکه جعل هر دو رو می گیرد یا جعل هر یک به معنی جعل دیگری است. و به هر حال واقع امر چیست؟ خب این شیوه درسته و از این شیوه بدگاه استفاده کرد و به صورت متناصر و متجزع نباید بحث کرد و استقراء و استقصاء رو باید به مثابه یک روش در چنین بحث‌های اختلافی پذیرفت. به همین جهت عرض کردیم که ما میتونیم مراجعه کنیم به پاره ای از احکام، ببینیم اونجا واقعیت هم چه بوده است و بین احکام، احکام فرعیه کلیه بهترین مواردن که از اونها به قاعده فقهیه تعبیر میکنیم، قواعد فقهیه، قواعد الفقه به تعبیر ما. بریم سراغ قواعد الفقه ببینیم واقعا ید جعل قواعدی رو که از سنخ قواعد تکلیفی هستن، از سنخ فروع فقهی تکلیفی هستن مجعول نشدن هیچ وقت و خود اصحاب از بعضی از قواعد که فرع فقهی تکلیفی قلم داد میشه بحث نکردن و به ادله رأسا مراجعه نکردن تا جعل اونو اثبات کنن. و همینطور به عکس، آیا بعضی از قواعد فقهی که از سنخ فروع فقهی کلیه وضعی هستند، اینها رو اصحاب خودشون در مقام اثبات نرفتن سراغ ادله و به ادله تمسک کنند؟ و این معنیش این نیست که وقتی به ادله تمسک میکنی یعنی این مجعول الهی است، اینم دلیلش، و الا نباید میرفتن سراغ ادله. که اگر مثلا حق با شیخ بود میگفتن آقا ما اثبات کردیم و اثبات میکنیم که یه حکم تکلیفی داریم دیگه، از اون انتظار میکنیم که حکم وضعی هم داره دیگه، چرا برای قواعد فقهیه‌ای که از جنس فروع فقهیه وضعی هستن استدلال میکنیم ما، با آیات و روایات تمسک میکنیم؟ معنیش این است که میخواییم جعل اون رو اثبات کنیم، میخواییم بگیم که این جعل شده از قبل واری تعالی. اون وقت ما اومدیم در یه جلسه نمونه‌های از قواعدی رو که از نوع فروع فقهیه تکلیفی هستن ذکر کردیم که اثبات کنیم که قواعد فقهیه و احکام تکلیفیه میتوانند مجهول باشند. اینم نمونه هاش. و در نتیجه با استقراء بعضی مصادیق امکان بلکه وقوعش هم اثبات شد. پس معلوم شد که بعضی از احکام تکلیفیه رأساً جعل میشوند، مجهول شارعه. جلسه دیگری هم نمونه های از قواعد فقهیه رو که از سنخ فروع فقهیه وضعیه بودند رو برشمردیم. نمونه های رو عرض کردیم که ببینید اینها قواعد فقهیه هستند و همه قواعد فقهیه توسط اصحاب مستقیمن و مستقلن مورد بحث قرار می گیرن، ادله بر اونها اقامه می شود و اقامه ادله برای اثبات اونها به معنی این است که اینها مجهول الهی هستند. خودم تال جعل فرمودین هم دلیلش. این نمونه ها را عرض کردیم. تا اینجا در واقع یه مقدمه بحث شد و اون این که مواردی داریم که حکم تکلیفی متعلق جعل مستقلن و مستقیمن بوده است، کما این که مواردی داریم که حکم وضعی متعلق جعل به نحو مستقل و مستقیم بوده است. این یه مقدمه. پس بنابراین امکان بلکه وقوع تعلق جعل هم به تکلیفی هم به وضعی رو اثبات کردیم، احراز کردیم، حالا به تعبیر بکنیم. این اولین مقدمه بود. توجد هناك عدید من الموارد جعل فيها التكليف رأسا ومستقلا، كما أنه توجد عديد من الموارد جعل الوزئية أيضا رأسا، ويعرف من هذا إمكان الجعلين ووقوعهما، فإن الوقوع أدل دليل على الإمكان. پس بنابراین هم حکم تکلیفی مسجل است که متعلق جل میتواند قرار بگیرد. اینم نمونهاش، نمونه فراوانی هم ذکر کردیم، فهرستی ارائه کردیم. و هم حکم وضعی میتواند وضع و جعل شود که جعل شده است، اینم نمونهاش، یه فهرستی هم از احکام وضعیه که در قالب قواعد فقهیه پذیرفته شدند و اصحاب برای اثبات اونها اقامه دلیل میکنند و اقامه دلیل به معنای تعلق جعل الهی است ذکر کردیم. این یه مقدمه. مقدمه دومی که میخوایم طرح کنیم این است که آقا مواردی ما داریم مشخصا که حکم تکلیفی وضع شده و حکم وضعی از آن انتزاع می شود، چنان که عکسش هم داریم، حکم وضعی به لسان شارع وضع شده و حکم تکلیفی از آن استیاد و انتزاع می شود. این هم چی رو اثبات میکنه؟ این استقراء، اگر ما بریم سراغ بعضی مصادیق و موارد استقراء کنیم، این هم این اثبات میکنه که انتزاع وضعی از تکلیفی و نیز تکلیفی از وضعی میسر است. اینم به اصطلاح مبدأ دوم از مبادی نظریه مختار. حالا اینجا به بعضی موارد و مصادیق اشاره کنیم. اول مصادیقی و مواردی که در اونها پیداست که حکم تکلیفی احیانا انتزاع می شود از حکم وضعی، یعنی برخلاف نظر شیخ. ما اینو مقدم می‌داریم. شیخ فرمود که حکم تکلیفی وضع میشه و حکم وضعی از او انتزاع میشه، نه بالعکس. چون شیخ عظمت داره و پیروانیشون همچنین، ما عکس نظرشون اول شواهدشو بگیم، بعد البته به شواهدی هم اشاره خواهیم کرد که حکم تکلیفی جعل شده و از اون حکم وضعی انتزاع میشود. انتزاع حکم تکلیفی از حکم وضعی، بعضی نمونه ها رو عرض کنیم. حالا من از بعضی قواعد عامه و شامله، چون که در اون مبدأ اول هم به این شیوه عمل کردیم، آغاز میکنیم و نمونه های رو ذکر میکنیم. خب ما یه قاعده ای داریم، گرچه این قاعده در ادبیات فقهی ما از نوعی فقها به مثابه یک قاعده فقهیه و مستقلن در خلال کتب قواعد فقهی مورد بحث قرار نگرفته، ولی فروع فقهی بسیاری هست که شاهد حذیرش و قبول فقها این قاعده رو میتونه تلقی بشه. قاعده از نوعی فقها تلقی به قبول شده و ارتکازن به این قاعده معتقد و ملتزم بودند. این قاعده رو غالبا حقوقدان ها طرح میکنن و ازش بحث میکنن. در فقه عام هم کما بیش این قاعده شناخته است و اون قاعده المسئولیت المدنی است، مسئولیت مدنی و زمان قهری مدنی. کسی احیانا کاری را انجام بده که ضرری از کار او متوجه دیگری بشود و این ضامن قهرن در قبال اون فردی که به ضرر رسیده است. اینو باش میگیم مسئولیت مدنی و ما به مسابه قاعده فقهیه میخوایم این رو به اصطلاح مطرح کنیم. چون فروع فقهیه متعددی رو فقهای ما گویی به استناد ارتکازی که نسبت به این قاعده داشتند به اصطلاح پذیرفتند مسئولیت مدنی. در واقع این که کسی دارای مسئولیت مدنیه یعنی چی؟ یعنی این که این وضع رو در واقع بعضی مکلفین اگر به کاری مرتکب شدن فعلی از اونها صادر شد، این در واقع حال و وضع رو داشتند، یک حکمی مترتب بر اون می شود. و مثلا فرض کنید وجوب جبران، وجوب تدارک فرض بفرمید، این به تقریری در واقع می شود حکم وضعی که یک تکلیف از اون انتزاع می شود. از صورت که این به اصطلاح یک مورد. مورد دیگه باز مثلا قاعده تبعیت یا قاعده المصلحه، تبعیت الاوامر والنواهی عن المسائل عن المصالح والمفاسد الواقعیه. این خب یه قاعده است، قاعده پذیرفته شده هم هست، تقریبا شبه اجماعی راجبون منعقده و بلکه میتونیم با قاطعیت بگیم که اتفاق بر آن هست، اتفاق شیعه بر آن هست، شیعه لاغل فقهای شیعه بر این اتفاق دارن و این خب در فقه بحث میشه، در اصول بحث میشه. خب تبعیت الاوامر و النواحی عن المصالح و المفاسد، این وضعیت ما اینو خواهیم در اعداد احکام وضعی قرار بدیم حسب تعریف و تقسیمی که راجع به احکام وضعی در جای خودش ارائه کردیم. اصابت که این که به اصطلاح یک وضعیتی تصویر می شود و بران حکم تکلیفی بار می شود، این که مصلحت و مفاسدی بر فعل آدمی احیانا مترتب است، این اقتضاء کرده است تکلیف را. ممکنه کسی البته این قاعده رو طور دیگه تغییر کنه، بگه آقا این از جنس حکم نیست، از جنس مبناست. یعنی ما یک مبنا، یک حلامی رو به نام تبعیت اوامر و نواهی از مصالح و مفاسد میپذیریم و بر اون اساس اون وقت میگیم که خدا متعال به این حقیقت عنایت فرموده و احکام تکلیفی رو جعل فرموده، چیزهایی رو واجب کرده، چیزهایی رو حرام کرده است و امثال آن. ممکنه خب اینجور هم تغییرش، ولی با اون تغییر اول احیانا میتوان گفت که یک حکم وضعی داریم که بران حکم تکلیفی مترتبه و به تعبیری در واقع موضوعی است که محمولی و حکمی بران بار می شود، حکم تکلیفی که برایند و برآمد یک امر وضعی است. این هم یک نمونه. بعضی از آیات که یک قاعده ای رو اثبات میکنه و ما از اون قاعده به الاستباحة التشریعية العامة او الشاملة تعبیر میکنیم و به مثابه یک قاعده جدید در خلال و در اعداد قواعد فقهیه داریم پیشنهاد میکنیم، خب این در واقع یک قاعده تکلیفیه که حکم تکلیفی است، این قاعده فقهیه است که از جنس حکم تکلیفی است و مراد از این قاعده، قاعده الاستباحة التشریعية العامة او الشاملة، مراد این است که خدا متعال کائنات مادیه سمامیه و ارضیه و بریه و بحریه رو به تسخیر بشر درآورده است برای انتفاع بشر از آن، بشر از اون منتفع بشود، از اون استفاده کند. و این حالتی که در به اصطلاح نسبت بین انسان، آحاد بشر و این منابع و ذخایر آسمانی و زمینی و ارضی و بحری و بری به اصطلاح تصویر شده است، این در واقع یک سلسله آیات و احیانا روایاتی هست که ادله اون هست. به اون آیات و احیانا روایات که مراجعه میکنیم میبینیم که ظاهرا اینطوری است که حکم تکلیفی، خب خود این الاستباح هم حکم تکلیفی است دیگه، قاعده الاستباح تشریعیه حکم تکلیفی است، و این قاعده تکلیفیه ناشی از یک سلسله احکام وضعیه است. در واقع ما از ادله‌ای که به نحوی دلالت بر یک حکم وضعی دارند داریم این حکم تکلیفی رو استیاد و انتزاع میکنیم. مثلا فرض فرمید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این جعل این وضعیت برای اون چه در زمین است، احیانا این برایندش این می شود که به اصطلاح پس بنابراین برای بشر جایز است که در اون تصرف کند. این حکم جواز تصرف در ما فی الارض به اعتبار اینکه خلق للانسان حق تعالی این اون چرا که در ارض هست، این یک حکم در واقع تکلیفی انتزاعی است. واضح تر از این آیه دیگری است، این آیه در سوره بقره آیه 29 سوره بقره است، و آیه دیگری است که در سوره یاسین آمده است، آیه سوره یاسینه، و ظهور خود آیه در این است که در واقع برگرشت من این مثال برای عکسه، بذارید مثال رو بگیم. در واقع بحث انتزاع حکم تکلیفی است، حکم وضعی است، بحث از بیان ملکیت و این هاست. این مثال برای مورد بعدی است که ما فهرستون رو بیان خواهیم کرد، حالا اشاره شد آیهش رو میخوریم، بعدا به موقع به اصطلاح این رو مورد تحلیل دقیق تری قرار میدیم. آیه میفرماد که اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، فهم لها مالکون در واقع سخن از مالکیت که حکم وضعی است، و این رو ظاهر آیه اینه. حالا طور دیگری اگر آیه رو تغییر و تفسیر کنیم خب مطلب طور دیگه است، ولی به یه تغییر یا تفسیری آیه داریم که این مقدمه، این که خدام تعال آنچرا که ما به صلاح خدام تعال به دست خیش عمل کرده است، یعنی پدید آورده است، خلق کرده است، این در واقع مایه و مقدمه آن شده است که شما مالک آن شوید. در واقع خدا مالکیتی رو داره جعل میکنه و با آفرینش گویی تملیک عمومی فرموده است حق تعالی نسبت به آفریده های خودش. بعد میفرمود که وَغَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهَا فِيهَا مَنَافِعَ وَمَشَارِبْ اَفَلَا يَشْكُرُونَ. اگر ما اون به اصطلاح تبیین اول رو لحاظ کنیم، میگیم مالکیت مترتب بر این وضعیتی است که برای این موجودات به وجود آمده. میشه شاید مثال برای اون مرحله دوم که بناس بحث کنیم بگیم وضعی از تکلیفی انتظار میشه. عرض شود که میتونیم به عرض دیگری هم این رو تغییر کنیم و اون این که بگیم که وقتی خدا متعال این کائنات رو خلق فرمود و به این ترتیب تملیک فرمود و ملکیت عامه انگار بشریت نسبت به مافل عرض داشت، از اون این نتیجه گرفت که و ذللناها لهم فمنها رکوبهم و منها یأکلون. و اکل و رکوب در واقع از این آیه اگر استفاده جواز بکنیم، حکم تکلیفی استفاده کنیم، مترتب است بر اون وضعیت و حالتی که در اداد احکام وضعی میتونه قرار بده مسئله رو، به اصطلاح مترتب بر آن هست و همطور سایر منافع و مشارب. اصابت که نمونه دیگری که عرض کنیم این که مثلا از اصالت الحلیه کل شیء کان مشتبها بین الحلال والحرام یحمل علی الحلیه. خب از حلیت ما چی انتظار میکنیم؟ حلیت یک حکم وضعی است، از این چه انتظام میکنیم؟ اصالت حلیه چه کاربردی داره؟ آیا همه فقها به استناد اصالت حلیه حکم به جواز تصرف نمیفرما؟ جایی که خواسته باشن در واقع حکم به جواز تصرف و اباحه تصرف بفرمان، به قاعده اصالت حلیه تمسک نمیکنن؟ آیا اصالت حلیه منتوی و محتوی یک حکم وضعی نیست و آیا این به این معنا نیست که از حکم وضعی به حکم تکلیفی منتقل می شوند؟ و شیخ رضوان الله تعالی علیه آیا این قاعده رو قبول دارند؟ قبول ندارند؟ آیا این قاعده رو به کار می برند؟ به کار نبردند؟ و اگر به کار بردند یعنی با تمسک به این قاعده که حاوی یک حکم وضعی است، یک حکم تکلیفی رو استیاد فرمودند؟ کسی که اصالت حلیه رو نمیتونه انکار کنه که. عموم مجتهدین ما بر این عقیده هستند، حالا اگر از بین اخباریون کسانی مخالف باشند یه بحث دیگری است. خب این نشون میده که این مورد خصوصا وضوح از وضوح بیشتری برخوردار است، در این که ما از یک حکم وضعی حکم تکلیفی رو انتظار میکنیم و این ممکن و جائز است و واقع شده است. از صورت که باز قاعده دیگری که میتونه مثال باشد برای این که ما از حکم وضعی به حکم تکلیفی پل میزنیم، از صورت که قاعده مقدم واجبه. حسب خب بعضی تقریرها مقدم واجب جزء قواعد فقهی است، نه از قواعد اصولیه. حسب اون تقریری که مقدم واجب رو در اداد قواعد فقهی قرار میده، خب از مقدمیت ما وجوب رو میخوایم استیاد کنیم. چیزی که مقدمه واجبی است، مقدمیت که حکم وضعی است، شرطیت که حکم وضعی است، مقدمیت مقارن یعنی جزئیت که حکم وضعی است، امثال اینها، ما میخواییم پل بزنیم یه حکم تکلیفی رو روشن کنیم. حالا به لحاظ عقلی، به کمک ادله عقلی یا به کمک ادله نقلی، اگر قبول نداشته باشیم که حکم عقل به وجوب مقدمی واجب برای ایجاب آن کافی است. به هر حال ما از یک حکم وضعی که مقدمیت است بخواییم پل بزنیم به یک حکم تکلیفی بر اون بار کنیم، این معنیش این است که ما حکم تکلیفی رو از حکم وضعی انتزاع و استیاد کرده ایم. از صحبت که باز نمونه دیگری که میتوان ذکر کرد قاعده حالا قاعده شروط از حیثی قاعده العقود اول به اصطلاح العقود به تعبیری دیگر و یا قاعده وفا به تعبیری دیگر اگر اینا قاعده یک قاعده قلم داد بکنیم و اگر جداگانه که هر کدوم به نحوی این که به اصطلاح با جعل شروط و احیانا عهد ما این نتیجه رو بگیریم که وفای به آن واجب است، یعنی شرطیت احیانا عهدیت که یک وضع است و حالتی از حالات است و وضعی از اوضاع است و حکم وضعی جوهرش همینه که اشاره به وضعیت داره و وضع اینجا معنی جعل که نیست، حکم وضعی معنی حکم جعلی نیست، حکم وضعی یعنی حکمی که حاکی از یک وضعی است. خب این حالت شروط، حالت عهد، اینها منشأ انتزاع در واقع یک وجوبی است که ما موظفیم شرعاً وفا کنیم و شرط وفا در حقیقت از این حکم وضعی و این اثبات این وضعیت برای مورد به اصطلاح برمیخیزه و استیاد میشه. عرض میشود که باز مثال دیگری بخوایم ذکر بکنیم که بحثمون که بیش از این طولانی نشه، بحث قاعده تسلط یا قاعده سلطه است. الناس مسلطون علی انفسهم و اموالهم و حقوقهم. خب این تسلط آیا حکم وضعیه یا حکم تکلیفیه؟ اینکه خداوند تعال انسان رو بر نفس خیش، بر مال خیش، بر حقوق خیش مسلط فرموده است. خب این قاعده تسلط رو برای چی طرح میکنیم؟ فقهای ما از چه جهتی، به چه انگیزی، با چه آیتی و غرضی قاعده تسلط رو بحث میکنن و در خلال مباحث فقهی به اون استدلال میکنن، به اون تمسک میکنن؟ برای چیست؟ چی رو میخوان اثبات کنن؟ میخوان از قاعده تسلط به یک حکم شرعی فقهی که از نوع حکم تکلیفی است پل بزنند، در واقع از این نتیجه بگیرن که فرد میتواند هر گونه کار مشروعی رو نسبت به اون شیء و امر تحت در واقع سیطره و سلطه خود استفاده کند. جائز است. اباحه و جواز رو میخوایم استفاده کنیم. اباحه و جواز رو از یک وضعیت که تسلط و سلطه است و بفرمایید یه نوعی و به یه معنایی از معانی فراگیر و اوسع مالکیت است. این داشتن مالکیت و این سیطره و این سلطه در واقع این نتیجه رو میدهد که میتوانن تصرف کنن و دیگران نمیتوانن تزاحم کنن و در عرض مالک، در عرض مسلط به اصطلاح ورود کنن و تصرف کنن در اون. این جواز، این رو جایز نمیدانن و جواز صادر نمی کنن. و در هر حال اینجا هم باز به نظر می رسد که نوعی انتزاع تکلیفی از وضعی است، چون تسلط در واقع یک حکم وضعی است از نظر ما. چون که مثلا قاعده اصالت الحری هم داریم، خب الناس کلهم احرار الا من اقر على نفسه بالعبودیه، این که از بیانات امیر المؤمنین سلام است و ادله دیگری هم داره و مسجل است، این اصالت الحریه که قاعده است، قاعده است حاوی مضمون حکم وضعی. خب این چه ثمره‌ای داره؟ ما این قاعده رو بحث میکنیم و کجا به این قاعده تمسک میکنیم و میخوایم از اون چه حکمی رو استیاد کنیم؟ روشن است که از اون میخوایم یک حکم تکلیفی رو استیاد کنیم. پس من یک حکم تکلیفی از یک حکم وضعی استیاد و انتزاع شده است. یا مثلا قاعده دیگری، لا مسامحت فی التحدیات، فی التحدیدات، در حدود و مقادیر به اصطلاح مسامحه نیست. این یک قاعده است. بعضی احیانا میگویند که مقادیر مسامحه است مثلا، یا لاقل در بعضی جاها و بعضی موارد اینجور میگن. فرض بفرمید که در خصوص مسافت شرعیه بسیاری از فقها میگن آقا مسامحه است. اینطور نیست که شما فرض کنید وجب کنید و سانت کنید و بگید که مثلا این یه 10 سانتو که جلو برید میشه نمازتون میشه قصر، قبل از اون 10 سانت مثلا میشود تمام. حالا مثلا فرض کنید که به حریم شهرم رسیدیم، به حد ترخص هم رسیدیم، فاصله به حد ترخص میگیم، شما به حد ترخص که رسیده باشید وارد شده باشید، نماز قصر تمامه اگر مثلا به وطنه، اگر اون وقت یا جاییست که قصد اقامت اشاره داریم مثلا، و اما اگر 10 سانت قبلش باشید آنچنان مثلا خط کشی کنید بگید که اینجا حتی ترخصه و 10 سانت جلو ترکه باشید اینجا نماز تمام نیست، مثلا قصر است، این 10 سانت رو جلو تر برید میشه تمام. مثلا میگن اینطوری نیست. این حالا ممکنه محل بحث باشه، ولی به هر حال یه قاعده مشهوری است، لا مسامحت فی التحدیدات او المقادیر. و تحدید در مقادیر اشیا در واقع اینجور نیست که خیلی به قول معروف متر و خشخاش بگذاریم و بخواییم یه دقتهای میلیمتری به اصطلاح بکنیم، نه اینجور نیست، نه به اصطلاح مسامحی است، عرفی است. فرض کنید خب این که این حرفو میزنیم چی برش متردد میشه؟ آیا مقادیر و تحدیدات در زمره احکام وضعیه نیستن؟ که هستن حسب دستبندی ما که چون این است و بعضی دیگر هم قبول دارن. خب از این ما چه نتیجه میگیریم؟ میخواییم به حکم تکلیفی نتیجه بگیریم، یعنی اگر بگیم، اگر قائل شیم به این قاعده که حاوی و حامل یک حکم فرعی وضعی است، نتیجه تکلیفی و حکم تکلیفی از اون انتزاع میشه و اون که آقا مثلا اینجا نماز قصر است، واجب است تو قصر بخوانی، پارون ورتر بگذاری با تمام بخوانی، باید تمام بخوانی، یعنی حکم تکلیفی ازش انتزاع میشود. و قواعد بسیاری دیگری که من اینجا فهرست کردم نسبتا مفصل است و یه زو فرمید که وقت سفری شد بحث رو به پایان ببریم و انشالله جلسه بعد به مصادیقی اشاره کنیم که قضیه عکس است، یعنی حکم تکلیفی وضع شده، از اون میخواییم حکم وضعی استیاد کنیم و اون هم ممکن و میسر استیاده حکم وضعی از حکم تکلیفی مطابق مرام شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.